بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی می فرماید مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. بحث در رابطه با نماز زمان طولانی رو می طلبه. در 10 شب، 20 شب، 1 سال، 2 سال پی در پی امکان بیان واقعیات نماز، اسرار نماز، مقدمات نماز، منافع نماز در دنیا، منافع نماز هنگام مرگ، در برزخ، در قیامت نیست. این یکی از گسترده ترین مباحث دین خداست که از زمان آدم رو شامل میشه تا روز برپا شدن محشر رو. یه نکته ای رو امشب به عنوان مقدمه براتون عرض میکنم. به نظر میرسه بسیار نکته پر اهمیتی باشه و این نکته رو از قرآن کریم من براتون بیان میکنم، البته با توضیحاتی که در کنار چند آیه خواهم داشت. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. قرآن می فرماید اولین خانه ای که به سود مردم، هم به سود دنیای مردم و هم به سود آخرت مردم، به سود مادیت مردم و به سود معنویت مردم قرار داده شده، در سرزمین مکه کعبه است. این کعبه قرآن می فرماید مرکز پخش هدایت برای همه جهانیان. این کعبه رو کی بنا کرد؟ این کعبه رو 2 تا بنا با همدیگه بدون گرفتن کارگر با همدیگه بنا کردن. قرآن مجید اسم هر دو بنا رو ذکر میکنه. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. شما ببینید هیچ خانه ای در عالم به دست چنین دو بنایی ساخته نشده. این خانه رو 2 عقل، 2 روح، 2 نور، 2 طهارت، 2 پاکی، 2 معنویت، 2 پیغمبر، 2 انسان کامل، خلیل الله، ذبیح الله، با تحمل رنج و زحمت و اووردن سنگ و روی هم چیدن و تاق زدن برپا کردن. قرآن مجید میگه این خانه منصوب به شخص خداست، اضافه این خانه به پروردگار، بیتی، خانه ام که به ابراهیم و اسماعیل گفتم انتهرا بیتی لطائفین و لعاکفین و رکع استجود. این دوتا پیغمبر با اذن من و فرمان من و با طرحی که به جبرئیل دادم براشون برد که یه مکعب با دیوار بلند بسازید، این دو دست پاک که نمونه در عالم نداشته در بنایی این خانه رو ساخت. به محض اینکه این دو دست خونه رو ساخت، خونه رو خدا تحویل گرفت. اینقدر پاکی و خلوص و صفا و کرامت و ارزش در این دوتا بنا بوده که محصول کارشون رو پروردگار عالم قبول کرد و ضمانت کرد که این خانه تا قیامت در کره زمین برپا بمونه و از هر خطری در این عالم مصون باشه. خانه برپاش. پروردگار عالم هم خودش هم به زبان فرستادگانش اوصافی رو برای این خانه بیان کرد. این خانه چهار طرف داره، از هر طرفش تا یه حدی که با یه تابلو معلوم کردن که بعضی جاهاش حدود 4 فرسخ، بعضی جاهاش کمتر، حرم الله انتخاب شد به وسیله خود حق. وقتی که از هر طرف چند فرسخ حرم الله انتخاب شد، به محرم گفتن که گیاه خشک بی نتیجه بی سود، یه علف زرد، یه گیاه سبز کندنش از حرم که از هر طرف چند فرسخه حرام قطعیه و محرم اگر این گیاه رو بکنه معصیت خدا رو کرده، چون یه علف خوش در این محیط باید دارای امنیت باشه. تجاوز به یه علف در حرم به کل ممنوع. هیچ حیوانی رو در منطقه حرم محرم نمیتونه مورد حمله قرار بده، صید کنه، لگد بزنه، تیراندازی بکنه، حرامه، کفاره داره. اگر یه درختی بیرون از حرم در اومده، یه درخت خرماییه که 2 سانت تا حرم فاصله داره، 1 سانت فاصله داره، تنه تو حرم نی، بیرون حرمه، دم مرز حرمه، چند فرسخ هم مونده به خود بیت، آفتاب که میتابه سایه بعضی از شاخه های این درخت صبح یا بعد از ظهر میفته تو زمین حرم، اونجایی که غیر رمل و خاک هیچی نیست. 500 تا کبوتر روی این درخت نشستن، درختم تو حرم نیست، سایه یه شاخش تو حرمه، یه محرم میاد دستشو به هم میزنه، 500 تا کبوتر از ترس در میرن، 500 تا گوسفند باید بکشه، چون اضطراب در جاندار ایجاد کرده، ترسونده. تمام اینا به احترام کعبه است. حالا محرم وارد حرم میشه، شرایط احرام رو به جا میاره، میاد تو مسجد الحرام. اولین سفرش، دومی، چهارمی، دهمی، صدومین سفر، وقتی از در مسجد الحرام وارد میشه چشمش به خود کعبه میفت، هیچی هم نمیکنه، ماتش میبره. همین جوری که داره نگاه میکنه، امام صادق میفرماید دیدن کعبه 100,000 حسنه، تو پرونده ثبت میشه، 100,000 زشتی و گناه از پرونده محو میشه، 100,000 درجه به درجات قیامتی بیننده اضافه میشه. حالا اگه وارد طواف بشه و دور خونه، اما در عالم معنا دور صابخونه بگرده، چون دیگه طواف رو باید برد اون طرفی. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. طواف که میکنه 7 دورش که تموم میشه، اون چه گناه در دوره عمرش بین او و خدا بوده تو دور 7 میریزه. کیومن ولدت همن امه، مانند روزیه که کیومن ولدمن امه، از مادر به دنیا اومده. یعنی اونجا اینقدر طهارت معنوی به آدم میده. کعبه جاییه که 25 سفر حضرت مجتبی و سید الشهدا با پای بیکفش از تو حیات خونشون مدینه پیاده اومدن برای زیارت. 2 امام که پیاده 25 بار اومدن مکه برای اینه که به مردم دنیا بگن این حریم چقدر اهمیت داره. اون چه به سید و شهدا التماس کردن ام مکه نرو، تو این سفر بوی خطر میاد. امام فرمود 30 نفر رو زیر احرام اسلحه دادن تو طواف منو بکشن، حتی ریخته شدن خون من که سار الله هم کنار کعبه بی حرمتیه به کعبه است، من باید بیارم. این کعبه میزون خودش در مقام 4 عالم که ما نمیدونیم کجاست، یک کعبه به شکل خودش داره به نام بیت المعمور، اسمش هم در قرآنه. فرشتگان وقتی دیدن آدمیان یه چنین خونه خدا براشون ساخته، این همه ثواب و بهره، به آدمیان گفته اگه بیان تو مسجد الحرام روبرو خود کعبه 2 رکعت نماز مستحب بخونین، 2,000,000 رکعت پاتون می نویسه. فرشتگان به خدا گفتن اینجوری نمیشه که این همه نصیب این زمینی ها کردی، یه چیزی هم برای ما درست کن، ما مثل زمینی ها طواف بکنیم. خدا شعای از این کعبه رو در عالم ملکوت قرار داده. جهنم قیامت رو همین زمینه، بهشت اینجا نیست. 2 قطعه زمین و خدا از زمین میکنه میبره میذاره تو بهشت، یکی زیر کعبه است و یکی هم قبر این 72 نفریه که کربلا دفنن، بقیه زمین ها سر جای خودش میمونه. حالا کعبه برپا شده، اونم با این دوتا دست. آخه این دوتا دست از نظر اعتبار بی نمونه بود. یه جوانی اومد پیش عیسی ابن مریم، یه عصای خوشگلی هم اوورده بود، گم میشه یه کاری بکنیم ما این عصا رو بندازیم اژدها بشه؟ مسیح گفت نه. گفت جدی نمیشه؟ گفت نه. گفت چطور؟ گفت تو اشتباه کردی، با این دست که تو داری 2,000,000 عصا بندازی رو زمین مورچه نمیشه. اگه میخوای چوب بندازی زمین اژدها بشه، برو دست موسی رو از آستینت بیار بیرون. تو خیال کردی هر دستی چوب خشک و اژدها میکنه، یا هر دمی مرده زنده میکنه، یا هر نگاهی بیمار شفا میده؟ خیلی تفاوت بین این دست تا اون دست. این دستی که تو داری مال بدن حیوانیه، اون دستی که کلیم الله داشت وصل به ملکوت عالم بود، از مادیت عبور کرده بود، اتصال به جای دیگه پیدا کرده بود. این دوتا دست که کعبه رو ساختن دوتا دست بینمونه بود. ابراهیم پدر تمام پیغمبران بعد از خودشه. خدا در قرآن نسبت به ابراهیم به قول ما ایرونی ها کولاک کرده در تعریف. اصلا آدم از آیات مربوطه به ابراهیم بهتش میبره. خب وقتی که بنا تموم شد، ابراهیم به اسماعیل گفت بابا بیا به دیوار این خانه تکیه کنیم، دعا بکنیم. دعا اینجا زمینیه، حرمیه، حریمیه که اگر انسان از پروردگار عالم چیز مثبتی رو بخواد، چون ممکنه آدم بره در خونه خدا مطلبی رو بخواد منفی باشه، خداوند متعال دعای منفی بافان رو جواب نمیده. خدا دعای حروم خورا رو جواب نمیده. این قرارداد ازلی و ابدیشه. خدا دعاهایی که واجد شرایط نیست جواب نمیده. خدا دعاهایی که خالص نیست جواب نمیده. خدا دعاهای کسانی که به حق آب پدر و مادرند جواب نمیده. خدا دعای سردمداران ظالم و ستمگر هر مملکتی رو پاسخ نمیده. خدا دعای زورگویان به جامعه رو جواب نمیده. خدا دعای مشروب خور و زناکار رو تا در اون حالن پاسخ نمیده. خدا دعای پاک خالص برابر با مصلحت رو جواب میده. خوبم جواب میده، زیبام دعا رو جواب میده. اومد تکیه داد به کعبه. کی؟ ابراهیم. اون مقدماتو من برای این گفتم که حالا یه آدم عاقلی مثل ابراهیم که خب عقل کل حرفی نیست، طهارت کل، نور کل، انسان کامله. ببینیم این آدم با این بصیرت، با این دید وسیع، با این عظمت روح، با این عقل تکیه به دیوار کعبه داد، تو این حریم، تو مسجد الحرام کنار کعبه، از خدا چی خواست؟ باید این آدم گرانبهاترین برنامه را از خدا خواسته باشد. بریم سراغ قرآن. ما که اون وقت نبودیم که ببینیم ابراهیم چی خواست. خدا که بود، خدا که دید، خدا که شنید، او داره در قرآن میگه تکیه داد به کعبه، میدونه دعا مستجابه. ابراهیم میدونه دعای چهار نفر رو خدا بر نمیگردونه، گرچه آدمای متوسط و گاهی هم لغزشی داشته باشن، اینو میدونه. یک، دعای هیچ روزداری رو وقت افطار بر نمیگن. روزه گرفته دارن الله اکبر میگن، لقمه اول برداشته تو دستش گذاشته، حالا یه چهار تا گناه هم کرده قبلا، میگه الهی اول افطاره، منو بیامرز، مردمو بیامرز، اولین و آخرین رو بیامرز، هر کی لیاقت آمرزش داره بیامرز. خدا قبول میکنه. خدایا زن و بچه منو اهل خودت قرار بده اول افطار. خدا قبول میکنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. خدا قبول میکنه. این دعای اولی خیلی دعای زیباییه که آدم بشینه دم افطار، شب عاشورا، شب جمعه، بگه الهی از زمان آدم تا الان، از الان تا قیامت، اونایی هم که هنو نساختی و به دنیا نیمدن همه رو بیامرز. پیغمبر میفرمد یه کسی رو قیامت بهش میگن آقا پروندت خرابه، هر چی جستجو میکنیم یه راهی برات وا کنیم بری بهش نیست، خودت کرد بفرمین جهنم. وقتی دارن میبرنش جهنم، پیغمبر میگه مؤمنین و مؤمنات جلوی فرشتگانی میگیرن، میگن نگرش، کلشون میگن خدایا ما تو دنیا که بودیم، بعد مردنمون تو برزخ که بودیم، این بنده تو هی به تو میگفت اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و به خاطر تقاضای این هی مغفرت نصیب ما کردیم، ما این همه تو دنیا از این بهره بردیم، حالا خودش دستش خالیه، شفاعت ما رو در حق او بپذیر، نجاتش بده. خدا میفرماید با خودتون ورش دارین ببرینش بهش. آدم از خدا میخواد برای همه بخواد. پیغمبر تو قنوت نماز بود، یه عربی پشت سر پیغمبر تو قنوتش گفت اللهم اغفر لی ولی رسول الله، خدایا منو پیغمبر رو بیامرز. سلام پیغمبر که تموم شد صداش کرد، فرمود بیمروت، تو تو قنوت نماز در خونه کریم رفتی، من تو بخیلی که فقط برای منو خودت خواستی، خود برای کل مردم عالم میساختی، برای کل مردم عالم میخواستی، چقدر تو تنگ نظری. انسان باید یه محبتی داشته باشه به گستردگی عالم. قرآن میگه ملائکه وارد خانه ابراهیم شدن به صورت انسان، احساس ترس کرد، گفتن نترس، ما برای دو کار اومدیم، یکی تو رو بشارت بدیم که خانومت ساره به اسحاق حامله میشه، یکی هم امشب دستور داریم بریم شهر لوط، لوط و چند تا مردم مؤمن رو بگیم برن بیرون، کل شهر رو خدا به ما گفته زیر و زبر کنیم، همه باید نابود بشن. ابراهیم اشک تو چشمش جمع شد، گفت خدایا نمیشه این قوم لوط رو ببخشی، این قدر آدم مهربانی بود. قرآن میگه خدا که بود دید ابراهیم به کعبه تکیه داد، چی خواست؟ ای مردم در اون حریم، در اون حرم، تو مسجد الحرام با تکیه به کعبه گفت رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، حرفش تمام، خدایا من و نسل منو تا قیامت اهل نماز قرار بده. تموم شد دعا. شما همین رو ارزیابی بکنید که یه انسانی مثل ابراهیم اومده فکر کرده که کنار کعبه چی بخوام که ارزش ترین برنامه برای خودم و برای نسلمه. چیه نماز؟ نمیدونم شب عاشورا، شب جمعه است. این روایت رو اینجا بگم نگم، نمیخوام خیلی فشار روانی رو شما و رو خودم بیاد امشب، ولی عیبی نداره بگم و فکرم نمی کنم صدای این مجلس رو کسی داره میشنوه و بی نماز باشه. نه نیست. پیغمبر با چند نفر از یارانشون تو کوچه داشتن میرفتن، یه سگ قوی هیکل بد جوری پارس کرد، اصحاب ترسیدن، پیغمبر خیلی آروم پارس سگی رو نگاه کردن و به اصحاب گفتن نترسین، با من داره حرف میزن. یه شب همینجا گفتم قرآن دلالت صریح داره، پیغمبران زبان حیواناتو میدونستن، سگ پارسش تموم شد، چشم پیغمبر رو عشق گرفت، فرمودن فهمیدین چی گفت؟ نه، ما که زبون ایوونا رو بلد نیستیم، شما بلدین. گفت به من گفت یا رسول الله، هر رو که آفتاب طلوع میکنه من با یه حالی خدا رو شکر میکنم. من دو سه تا آیه اون شب خوندم که تمام موجودات شعور دارن و نطق دارن. جدیدن در اروپا و امریکا کشف کردن که حیوانات نطق دارن و شعور. ما 1500 سال پیش تو قرآن داشتیم اینا نطق و شعور دارن. امام حسین 50 تا حیوان و اسم میبره در یه روایت و نطقشون رو ترجمه میکنه. یکی از معرکه ترین روایات شیعه است. گفت یا رسول الله، صبح به صبح که آفتاب طلوع میکنه من با تمام وجودم خدا رو شکر میکنم، میگم الهی تو را سپاس گذارم که سهم منو در این عالم سگ شدن قرار دادی ولی انسان بی نماز نشدم. هر رو دارم خدا رو شکر میکنم که اگه سهم منو انسان شدن قرار داده بود و بی نماز بودم، دیگه میخواستم دنیا و آخرت یا رسول الله چی کار بکنم؟ یعنی میخوان به ما بگن بی نماز خیلی منفوره، اینجور نشونه. یعنی میخوان به ما بگن با نماز خیلی محبوبه، اینجور دارن میگن. یعنی میخوان به ما بگن یکی از زیباترین دعاها دعای برای اینه که ما تو نماز بمونیم، بچه هامون تو نماز بمونن، دارن اینو میگن به ما. یعنی میخوان به ما بگن نماز خون واقعی از فرشتگان مقرب خدا بالاترن. امام رضا که میفرماد پدرانم از پیغمبر نقل کردن این مؤمنین واقعی افضل من ملکن مقرب. اینو میخوام. یه شهری منبر دعوت داشتم، 17,000 جمعیت داشت کل شهر، خیلی مردم با حالی بودن، زن و مرد مثل مور و ملخ میمدن پا منبر. یه آخوندی داشتن 85 سالش، رفتم دیدن این روحانی، خونش و زندگیش، اون چه که از امیر المؤمنین راجع به مسیح شنیده بودم تو اون خونه دیدم و در این روحانی. می گفتن نفس داره، راست می گفت. می گفتن عجیب به خدا پیوسته است، راست می گفت. الانم که 23 سال از دنیا رفته، مشکل دارای اون شهر شبای جمعه میرن سر قبرش، آروم میگن به خدا بگو مشکل ما رو حل کنه، خدا مشکلشون رو حل میکنه. ایشون میگفتن، میگفتن که این کوهای این منطقه رو میبینید، چون شهر تو دل کوه، پشت این کوه، حالا این مسئله رو 25 سال پیششون تعریف میکردن، اون وقت میگفتن 70 سال قبل، حالا میشه 95 سال، امشب که من براتون میگم پشت این کوه یه دزدی بود، کم می دزدید، یه قافله 4-5 نفری که از این شهر بار می کردن ببرن تو دهاتای پشت کوه بفروشن، به جاش گندومی، شیری، ماستی، کشکی بگیرن بیارن، اگه به طور این دزده می خوردن می گفتش که خالی کنیم، اما مثلا به اندازه 20 کیلو گندم، به اندازه 10 پارچه، خیلی دزد با انصافی بود، دزد بزرگم، مثل دزدای حالا نبود روز روشن چند میلیاردی و بدزدن مال مملکت، دزد با تربیت با ادب. گفت یه تاجری تو این شهر ما بود که خیلی ها از پشت این کوه می اومدن از او خرید میکردن، یه بار به طور این دزده خود گم، مقداری که میگم خالی کن پول جنس، بند خودم ترسید بود شش. گفت براش خالی کرد و بعد گفت جمعش کن و را بیوف، خورد به ازون زور. گفت دوزده بلند شد، وضو گرفت، وایساد به نماز. یا حضرت عباس، این دیگه برای چی نماز میخوند؟ وقتی میخواست وارد نماز بشه تمام لباساشو عوض کرد. نماز که تموم شد دوباره لباساشو پوشید، اونا رو عوض کرد. اما عجب دزد جالبیه، وایستم باهاش صحبت کنم، بهش گفتم چرا دزدی میکنی؟ گفت گرسنه ایم. اون وقت هم خیلی پول کم بود، وضع مردم بد. گفت گرسنه ایم، مجبور. گفتم نماز برای چی میخونی؟ گفت ها، من از این آخوندا شنیدم دزده گفته بود، مثل این که ماهارم دوست داشت دزده، هنوز روزنامه نخونده بود، علیه ما تبلیغ ندیده بود. گفتش که من از این آخوندا شنیدم نماز یه روزنه‌ایه بین عبد و بین خدا، این نماز رو برای روز مبادا بخون. من نماز میخونم. گفتم باش. 10 سال گذشت، این تاجر به پدر این عالم گفته بود روز نهم ذی‌الحجه تو عرفات نشسته بودم، تو حال بودم. مدیر کاروانمون 95 سال پیش اومد به من گفتش که آقا یه نفر اومده میخواد با شما ملاقات کنه. گفتم بگو بیام. گفت اومد نشست روبروی من، یه چهره الهی ملکوتی، هرچی فکر میکنم کیه؟ قوم خویشمونه، حاجی شهرمونه. گفت خیلی منو نگاه نگاه میکنی، من همون دوزم، چند ساله دارم دنبالت میگردم، من همه اونایی که مالشونو بردم بردم پسشون دادم، فقط تو موندی. شنیدم اومدی مکه بعد از اینکه جاتو پیدا کردم، به زحمت خودمو به مکه رسوندم، حالا تو عرفات دیدمت، مالت اون رو چقدر می شده بهت بدم؟ گفتم به صاحب این کعبه اگه چیزیشو پس بگیرم، از شیر مادر حلال تر برات، اما رهات نمی کنم. بیشین اینجا رو به قبله. این دعای عرفه سید و شهدا رو که خوندن، با زبونت منو دعا کن، چون خدا گفته یه دعایی رو که قطعاً مستجاب میکنم دعای توبه کننده است. تو پیش خدا قیمت داری. بعد گفت به این تاجره، گفت یادت به من گفتی برای چی نماز میخونی؟ بالاخره نماز به داد ما رسید. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات بحبه یذهبن السیئات. بندگانم با نماز میشورمتون و تمیزتون میکنم و وارد آخرتتون میکنم. تمیز، پاکیزه. واقعا اینجوره. یار را روی دل به سوی من است، منبع لطف رو به روی من است. همین نماز.